السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک و الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض فتحها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یا بران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل
عجل. ابتدا دو تا از کتابهایی که در رابطه با دعا هست و ذکر شد رو من خدمت دوستان آوردم تا هم یک نگاه اجمالی به فهرستش داشته باشیم تا ایشالا اشتیاق بیشتری ایجاد بشه در این که این بحثی که درش هستیم رو رجوع بیشتری داشته باشه. اول کتاب مفتاح الفلاح هست که کتاب شریف مفتاح الفلاح در اعمال شبان روزه و مطابق فلاح السائل از ابن طاووس. این کتاب هم از شیخ بهایی. کتاب مفتاح الفلاح تمام ساعات برای تمام ساعات شبان روز که تقسیم کرده به چند فصل این رو که ساعات طلوع فجر تا زوال و از وقت زوال تا خلاصه غروب و از وقت غروب تا شب و از شب تا نیمه شب و صبح و بعد دوباره که برگشته به همون سیر قبلی در 24 ساعت رو برنامه داره. این کتاب خیلی کتاب شریف عالی است که ترجمه های مختلفی هم از این مفتاح الفلاح شده. این ترجمه علی ابن تیفور بسطامی از علمای قرن 11 که توسط حضرت آیت الله حسن زاده به اصطلاح این نسخه به چاپ رسیده و خود حضرت آیت الله حسن زاده هم در مقدمش حدود 110 صفحه مقدمه‌ای در بحث دعا دارد که بحث ایشون هم در دعا در همین مقدمات این کتاب بسیار خلاصه بحث جالبی است که اسم کتاب مقدمه هم هست نورون علا نور در ذکر و ذاکر و مذکور که همون مطابق بحثی که دیروز عرض کردیم که دعا مدعو و دایی که گفتیم سه روشن دارد دعا دایی مدعو و دعا. اینجا هم ذکر ذاکر مذکور که ذاکر و مذکور دایی و مدعو ذکر مطابق دعا دعا که بحث رو با همین عنوان شروع میکنن و بعد منزلت دعا و بعد روایاتی از دعا و بیان اونها و همچنین میاد تا این که ادعیه معصوره که ادعیه معصوره طبایقی که از حضرات معصومین به عنوان دعا رسیده و نوع دعا کردن عدد معصوره در بعضی از ادعیه و اذکار اوقات و امکنه طهارت دایی بعد و مسائلی از این سلک رو و عدم مع الله در دعا که و بعد سر استجابت دعا که این مقدمه حدود 100 صفحه ایشون و بعدم که خود کتاب شروع میشه. بسیار آقای حسنزاده به این کتاب اصرار داشت به طوری که از کتاب است مورد تاییدم بوده. دلیل که از سفرها که شیخ بهایی همراه شاه عباس بوده و در سفر بوده یکی از علمای بزرگ زمان اونجا خواب ببیند که بهش تو خواب حضرت میفرماید که این کتاب رو بگیر و عمل کن و از او استنساخ کن و عمل کن. بعد خلاصه این وقتی که میپرسه از هیچ کسی کتابو نمیشناسه تا این که شیخ بهایی از سفر برمیگرده از شیخ بهایی به سوال من شیخ بهایی میگه که من اینو تو همین سفر نوشتم تا به حالم به کسی هنوز نگفتم. کتابی بوده که بالاخره واقعا کتاب داشتنی و دیدنی و اولش این است که این کارها رو انسان یک بار انجام بده همون کاری که مرحوم علامه طباطبایی نسبت به سنن النبی انجام دادن که اون کارها رو هرچند ممکن بود جز به عرفیات امروز محسوب نشه اما از باب دقیقا اون تبعیت از سنت رسول گرامی اسلام که انجام داده بودن حتی شده یک بارم شده بود انجام داده بودن تا تبعیت رو عشق رو کاملا در تبعیت آشکار کرده باشن هرچند اون ممکنه به عنوان یک استحباب خاص برای مثلا بعضی از عرف ها نباشه اما قطعا جوازش که بوده لذا تبعیت در اونجا خودش خیلی جا داشت. اینم کتابی است که همش روایات است و توضیحاتی که داده شده و مطالب همه مفیده. این یک کتاب که انشاءالله دوستان رجوع کنن از شیخ بهائی مفتاح الفلاح، تطابق داره این کتاب در یه سری از مسائلش با فلاح السائل سید ابن طاووس که اونم در اعمال شبان روز فلاح السائل هم خیلی کتاب نفیسی است. حالا اگر شد یه بار اون رو خدمتتون میارم. کتاب دیگه عدت الدائی مرحوم ابن فهد هلویه که این کتاب در آداب راز و نیاز به درگاه بی نیازه. این کتاب بسیار جالبه، توصیه به جوانها میشه کرد برای خوندن این کتاب. ترجمه های مختلفی هم از این کتاب شده. خود این کتاب هم اگر به فهرستش رجوع بکنید میبینید که نکاتی که آمده، قصه هایی که در این کتاب آمده در مورد مسائلی که مطرح کردن، تمامش در حقیقت کتابی است که لبه، همش مفیده. و در انتهای کتاب هم اسماء حسنای الهی رو شرح کردن، باب قبل از اون هم به تلاوت قرآن و آداب تلاوت قرآنه و بعد خلاصه مباحثش دیگه در دعایی و کیفیت دعا و در حث بر دعا و اسباب اجابت و خیلی کتاب عالیست. یعنی برای خود انسان خیلی ایجاد، من شاید خودم 3 بار 4 بار این کتاب خوندم گزاف نکردم اگر بگم، و چقدر انسان متأثر میشه وقتی که این کتاب رو میخونه. تأثیر گذاره، نفس نفس گرمیست. به فرمایش از تاج الله حسن زاده 3 تا از بزرگان تعبیر ایشون بود، البته گفت خیلی ناقلا هستن و خیلی، یعنی خواست بگه خیلی اینها منقمر در توحید بودن و ولایت، میگه اینا خیلی ناقلا بودن. یکیش ابن فهد علمیه که همین صاحب این خطابه که اسمی برد ایشون، میفرمود این خیلی اینا ناقلا هستن و تعبیر آره ایشون بود، همین لفظ ایشون. این ابن فهد علمی یکی از اون اشخاصه که این کتاب هم معروفترین کتابی است که از ابن فهد علمی در دست رسه. از دست ندید این کتاب رو، هم خودمون استفاده بکنیم، هم اگر کسی به دنبال کتابی در بحث دعاست، بسیار کتاب مفیدی است و قصه های عالی و تقسیم بندی خیلی خوبی داره. انشاءالله دوستان بله حالا اون حده یک چه بگیم دیگه، همه نمیشه در بگوگردی کیست همون خالی میشه. بعد سر جریع اون را که رسیدیم خواستیم اون را توضیح بدیم و میگه اینم یکی از اون ناقل های دیگه است. بله اینم بالاخره سیاست دیگه، آدم همه داراییش یه جا نباید خرج کنه دیگه، وقت بعد دیگه دارا نیست. شوخی میکنم البته. بعد در آیه که میدونی که اگه شوخی میکنی خب بگو دیگه. بعد در آیه شریکه بودیم، در محضر آیه شریکه و در خدمت آیه شریکه. و ازا سألک عبادی عنی فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. که دیروز عرض کردم که تنها آیه ای در قرآن که اینقدر با لطافت و ظرافت و به صورت متکلم وحده رابطه انسان رو با خدا بیان کرده، اینقدر شدید که 7 بار یه متکلم وحده الهی که خدا جاودانه باشد تکرار شده و آیه با تمام اسلوب به فرمایش مرحوم علامه با احسن بیان و عرد اسلوب و اجمل اسلوب بیان شده در اینجا و تونسته در یک چند کلمه کوتاه بالاترین معارف رو که بعضیش رو دیروز اشاره تونستیم بکنیم تا اونقدی که فهمیده بودیم خدمت دوستان، تونستیم بعضی از شما که از این قریبش چقدر استفاده میشد و مراتب قرب و حقیقت قرب و رابطه قرب، و حالا امروز خود ایشون هم بعضی از مسائل رو باز میکنه. دیگه دیروز بحث خارجش عرض شد که عبودیت حقیقتش بر اساس ملکیته. وقتی که خدای تعالی اینجا بفرماید ازا سألک عبادی، عبد بودن دائر مدار ملکیته و ملکیت هم در خدای تعالی حقیقی است. ملکیت حقیقی ما بالاترین مرتبه ملکیت که میشناسیم ملکیت ماست نسبت به اعضا و جوارح و قوا و افعالمون، که نسبت به این بالاترین ملکیتی است که انسان میتواند بشناسد. اونی که میتواند بشناسد اونم به علم حضوری نه به علم حصولی، چون این ملکیت به علم حصولی شناختش ضعیفتر از به علم حصولیه. ما به علم حصولی میابیم که افعال ما از ماست، قوای ما مربوط به ماست، مالکش ما به علم حصولی، هرچند به علم حصولی هم علم به علم پیدا میکنیم، اما علم حصولی اقوای در اینجاست که میابیم وقتی که میخواییم دستمون رو تکون بدیم این تکون میخورد. این مالکیت مطلقه من است که هیچ حائلی بین این آمدن بالای دست و اراده من حائلی نیست. اراده من چی میشه؟ ممضاست، مگر مانعی در کار باشد.
این بالاترین حقیقت ملکیتی که ما میشناسیم رابطه مالکیت ماست با قوا و اعضا و افعالمون. دقت میکنید که به علم حضوری هم شناخته میشود. این مالکیت هم نسبت به اون مالکیت خدای جل تعالی ضعیف است و ملکیت حقیقیه نیست. هرچند ملکیتش حقیقی است، این مالکیت در مقابل ملکیت اعتباریه که این لباس لباس منه، این کتاب کتاب منه، اینا ملکیت اعتباری است، به وضع است، به در حقیقت قرارداد است که این کتاب کتاب من است، لذا میتونه کتاب شما هم بشود و این در حقیقت از ملک من خارج بشه و شما مالکش بشید. اما اعضا و قوا و افعال ملکیت ملکیت حقیقیه است و جدا شدنی نیست. و اگر تو افعال من مالکش هستم، دیگری هم تأثیر داره در افعال من، لذا حسن برای اون هم نوشته میشه یا سعیه برای اون هم نوشته میشه، اونم مالک این هست. لذا این توارد دو مالک و یه حقیقت واحده از دو حیثیت هیچ مانعی هم نداره. اینجور نیستش که از ملکیت من فعل من خارج بشه و در حقیقت کسی دیگری مالک بشه. هرچند ما یه بحث مهمی رو در حکم ملکوتی اگر یادتون باشه داشتیم قبلا تو بحث معاد، که حکم ملکوتی و انتقال اعمال از شخصی به شخص دیگر به چه معناست، که ایشالا اون تفصیلش گذشته و ممکنه در خود الویزان هم در همین جلد دو گمون کنم حکم ملکوتی شاید در همین جلد دو باشه یا قبلا تو جلد یک گذشت جلد دو ظاهرن که بعدا شاید این بیاد تو اینجا دوباره. لذا از انتقال نیست در مالکیت خواهی که به علم حضوری و مالکیت حقیقی هست، انتقال امکان پذیر نیست چون رابطه قراردادی نیست و اعتباری نیست. اما در بقیه مالکیت ها، مالکیت ها اعتباری است، قراردادی، زوجیت، نمیدونم خلاصه مالکیت، تمام اینها قراردادی است که میتواند تغییر بکند. در عرف های مختلف هم مختلف قرار داده شده. هرچند تمام قواعد اعتباریه که بشر وضع میکند عمدتا ناشی میشود از قواعد حقیقیه، یعنی تمام اونچه که انسان در قواعد اعتباری به کار میگیرد تو قوانین قانون گذاری میکند مبدعیتش تو قوانین حقیقیه بوده و اون رو یافته و بعد حالا توسعش میخواد بده، میخواد همون رو چکار بکنه. و الا چون انسان ابداع ندارد، ابداع ندارد یعنی چیزی که مسبوط به سابقه نباشد ندارد، هر چیزی که انسان به اصطلاح به کمال میرسد یا به اصطلاح ایجاد میکنند تمامش باید یک مبدعی، منشأی و یک صورتی از اون قبلا وجودش باشد تا اون رو ترکیب کند با صورتها رو با هم دیگه ازش چیز جدیدی ایجاد کنند، ترکیب امکان پذیره. اما حتما مواد اون ترکیب چی هستن؟ از سابق باید باشد. لذا از اون قواعدی که به علم حضوری انسان مییابد در نظام وجودیش همونها رو میتونه ترکیب کنه، قواعد جدید اعتباری رو وضع کنه. لذا قواعد جدید اعتباری که صحیح باشد، حالا قواعد فاسد هم داره، قواعد صحیح باشد متخذ از چی هستن؟ متخذ از قواعد حقیقی هستن. این هم یه بحثی است که در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد، ولی خب این نکته مهمه در اینجا. چون بعضی از اینها ممکنه گزاف باشه، یعنی انسان خلاصه از رو خیال پردازی ترکیب غلط، درسته که امکان نداره بدون ماده از اینها، اما ماده ها رو پای ممکنه غلط به کار بگیرن، صورت غلطی به اونها بدن. ولی تمام زوجی که تمام قواعد همه مالکیت هایی که من کتاب رو مثل در حال اونجاهایی که دین امضا نمی کند که اینا میگن اینما احلال الله البیع و حرم الربا، اونا میگن اینما البیع مثل ربا، ربا مثل بیع، خدای تعالی میگه ربا مثل بیع نیست. ربا در حقیقت چی میگیرن؟ قواعدی که تطابقی با مبدعیتش که اون در قد بی باشد پیدا نمی کنن. هرچه که حرام شده در نظام تشریع یعنی اون تطابق با اون اصل ندارد، لذا تطابق داره تشریع با تکمیل دیگه. اون جایی که حرمت آمده، حرمت ها قواعدی بوده که اگر بشر وضع کرده وضعی بوده که ما به ازایش صحیح نبوده و درست نبوده، این خیال درست بوده. لذا خدای تعالی میفرماید که اینها چی هستن؟ کسانی که میگن اینها مجنونن، درسته؟ اینها در حقیقت مس به در حقیقت جنون پیدا کردن. تعبیر آیه چی هستش؟ یتخبطه الشیطان من المس، که در حقیقت اینهایی که میگن انما البیع و مثل الربا، اینهای تخفت و شیطان من المثل، این در حقیقت حرکت شیطانیه، حرکت بر اساس نظام انسانی نیست، بر اساس داشته های انسانی و اون مرکوزات و فطریات که از اونها به اینجا رسیده باشه نیست. اگر برگشت پیدا کند تحلیل بشود این قضیه، به مبدع صحیحی نمیرسد. دقت بکنی؟ یعنی به مبدع خیالی میرسه، مثل همین ربا. خیلی کدوم قسمتش؟
باید که فرماید که کسی اگه سوال داشته باشه اجابت قطعیه، خب از این رو باید فرماید که لون حرام یه دعا استدعا نمیشه.
عرض کردم در اونجا مانع از اینه، یعنی لون حرام مانع استجابت میشه، یعنی دعا حقیقی محقق نمیشه از انسان. یعنی در اونجایی که انسان ظاهرش ظاهر دعا کننده هست، اما وجودش و حقیقتش این نیاز رو تکذیب میکنن، چون این لقمه حرام مانع از ارتباط میشه. چون از طریق حقیقت دعا چیه؟ رابطه است، فقط زبان نیست. درست حالا بعد میاد که مراتب دعا، که دعا به زبان حال، دعا به زبان قال، دعا به زبان استعداد، بعدا خواهد اومد. اونجایی که دعای انسان از مرتبه قال تا مرتبه حال تطابق داشته باشد، استجابت قطعی است، استجابت قطعی است. اما اگر کسی لقمه حرام خورد، لقمه حرام مانع تطابق میشه. ما یا اینکه دعا مانع اجابت میشه تا مثلا 40 روز که اون لقمه حرام اهل حرام اثرش در وجود باقی است، لذا دعا محقق شده، اما مراعاست تا 40 روز که اثر اون از وجود این پاک شه، تا چی بشه؟ تا امکان اجابت، مانع برای اجابت از طرف خود اینه. او اجابت شده، مثل کسی میمونه که این اجابت محقق شده، میخواد به این برسه، این نمیتونه بپذیره، این مانع از پذیرش داره و الا دعا اجابت شده، حقیقتش محق، رابطه محقق شده، اما این من داره از قبول. لذا تعبیر میکنن بعضی ها مثل کسی که دور وجودش آتشباری میشه و اون توفیق که میخواد بیاد، دیوار آتش مانع میشه از اینکه توفیق به این برسن. توفیق آمده در اثر عمل سابقه این، دقت بکنید، اما این الان وجودش عائق داره، مانع داره و اون توفیق رو نمیتونه بپذیره، نمیتونه این بپذیره، آمادگی نداره. مهمان هم خوشبشینه، میاد وقتی ببینه این آمادگی نداره، در رو بسته، پنجره وارد نمیشه، این با در رو ازش باز کرد که وارد بشه. البته گاهی هم از پنجره وارد میشه، خدا تعالی بعضی ها رو هرچی هم از این بر لجاجت بکنن جذبشون میکنه. این هم داریم اینجور نیستش که فقط از در بیاد، پنجره هم راهی میاد، دیوار هم باید بالا میاد، توفیق و انسان رو جذب میکنه. منطقه قواعد عادی، قاعده عادی این است که حتما از راه در وارد بشه، ولی در نباید بسته باشه. در بسته بوده لقمه حرام، بسته کردن در، دقت میکنید، در رو این مانع دارد، ولی اجابت شده تا خوش درم آمده. حالا بله، حالا اینو بیان میکنه اینجا، اینو الان بیان میکنه که برگشت عبودیت به مالکیته، ولذا قرب مطلق هم همین مالکیت مطلق است، که قریب مطلق که قرب نامتناهی است و از خودش به خودش نزدیکتره، همون حقیقت مالکیته که انسان خدای خود مالک همه عالم وجوده. قول و تعالی بلی فارم مالکیت حقیقی است، مالکیت حقیقی طرف است،
دعایی که غیر حق نیست که بخواد دعا کنه،
مالک حقیقیه طرف ندارد، اما در این حال چی هستش؟ درسته که طرف ندارد، اما طرف ساز است. یعنی اینجور نیستش که این یه طرف باشد، خدا یه طرف باشد، اما مالک حقیقیه مثل خود در حقیقت عبودیت و در حقیقت ایجاد طرف ساز است، یعنی طرف رو میساز، اما طرف که ساخته میشه این ربطه. مثل فعل شما با شما، درسته که فعل شما طرف شما نیست، اما فعل شما با مثلا ایجاد شما محقق می شود، ساخته می شود، فعل شماست، شما ظهور در او دارید، اما فعل شماست، با ایجاد شما محقق می شود، این طرف ساز است، نه یه طرفی باشد او در حقیقت بعد بهش وجود بده. قول و تعالی و ازا سهلت که عبادی اندی فعنی قدی بروجی بود عبتت دار ازا دعان احسن و بیانده مشکمه در دیگه من در مضمون، این از جهت مضمونی احسن بیان است برای این مضمون و عرب با اسلوب از جهت شکل ظاهری هم لطیف ترین روش و اجمل اسلوب است در بیانی، لذا هم لطافت باطنی دارد، معنایی هم لطافت به صلاح چی دارد ظاهری، که عرب با اسلوب اجمل اسلوب است، عرب این هم لطیف دیگه، اجمل اسلوب و عرب با اسلوب است برای بیان. فقط بزر اساس رو علا تکلم وحده دون الغیبت، این آیه اساسا برای تکلم وحده بنا شده، نه غیبت و نه به غیبت، و فیه دلال نه به غیبت هم میشه تخاطب دیگه، میشه تخاطب، و فیه دلالتون علا کمال عنایت بالامر، در این آیه دلالت کمال عنایت به این امر است که اینقدر توش متکلم وحده تکرار شده. این یه نکته. نکته دوم، سن مقاله عبادی، اینجا فرمود اذا سألک عبادی و لم یقل عن ناس، نگفت اذا سألک عن ناس عنی، اذا سألک عبادی، ارزم کردیم دیروز که این عبادی غیر از اون عبادیه چیه؟ یا ایات النفس المطمئن، نه درسته؟ که اونجا میفهم فتخلی جنتی ودخلی چی؟ فی عبادی، درسته؟ که اون عبادی ودخلی فی عباد، فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اون عباد خاص است، اینجا عباد عام است، لذا اونجا بعد از نفس مطمئن است، اینجا خطاب به همه بندگان است. میفرماید که ولم یقل عن ناس و ما اشبه او یزید فی هذه العنایه، یعنی متکلم وحده خودش ایجاد عنایت ویژه است، عبادی هم خودش که هستش، عباد که آمده اینجا خودش یک رابطه باز اختصاصی رو ایجاد میکنه. همچنین نکته سوم، ثم حذف الواسطه فی الجواب حیث قال فانی قریب، نفرمود فانه قریب، اگر میفرمود فانه قریب او رو به صورت قائل ذکر میکرد که انه بین این در حقیقت دایی و او فاصله است، واسطه است، دقت میکنید، سلسله است، وسائط هست، نه فعنی قریب، هر کسی به دنبال ارتباط با من است من حاضرم پیش او، نزدیکم به او، از خودش نزدیکترم، بله؟ هر واسطه ای فرق میکنه، میخواد بگه واسطه در کار نیست، چه ملائکت رب باشن چه در حقیقت هزار، واسطه نیست در کار، به معنایی که لزوماً واسطه در کار، اگر ما در رابطه با حضرات معصومی به عنوان ترسل به کار میگیریم واسطه نیستن، دقت میکنی؟ اونجا واسطه نیست، بلکه اونا چی هستن؟ وسائل هستن، وسائل غیر از ازا دعای توسل وسیله، وقت هم بود الیه وسیله، وسیله یعنی انسان شفیع برای خودش ایجاد میکنن تا در حقیقت مورد قبول واقع شود، نه واسطه یعنی از این به او میرسد و از اون به او، نه، خدای تعالی قریب مطلق است و قریب مطلق بودن وساطت بردار نیست، دقت کردید؟ اما وسیله بردار هست، کسی را که شرف دارد، کسی را که نزد او قرب دارد و قربه چی؟ قربه مثلا رتبه وجودی که این بالاتر رفته در اطاعت، او محبت دارد نسبت به این ویژه، چون این اطاعت ویژه دارد، البته این شفیع است، این وسیله است، وسیله مانع نیست اما وساطت در کار نیست، لذا این تفاوت بین وساطت و چی؟ وسیله، استشفعت و توسلت و توسلت و بکن الالله، الالله خدا نزدیک است، قریب است، اما خجالت من میکشم، دقیق میکنی؟ شما رو همراه خودم با خودم میبرم در اون درگاه تا بتوانم در قدر اون بشه حرف بزنم، نه اینکه اون درگاه اینجا نیست، اون قریب مطلق است، اما من باب این که همراه بشه انسان، شفیع داشته باشه، این راه محسوب میشود، نه واسطه، واسطه یعنی باید از این طریق سلسله تیب، سلسله در کار نیست. ببینید اون وسائطی که در میگن اونجا وسائط برای این است که این آماده اخذ بشود، به این معناست که این سبب المتصل بین الارض و السما، که اون سبب متصل بین الارض و السما که اون اتصال، اتصال فاصله انداز نیست، اتصالی که خدای تعالی دور کند از خلق نیست، اون قولی که مشجع دارن که به صلاح طرف و وسط باشه نیست، بلکه خدای تعالی حاضر است، و با معکم انما کنتم، هر جا که شما باشید، درسته؟ خدا حاضر است، و یا اینجا فقط اینی قریب، اگر ما تو مرتبه این دقیقت باید اون شفعا داشته باشیم که اونها شهدای در دنیا و شفاع در آخرت هستن، از باب این است که ما بارمون سنگین است، هرچند او با ما حاضر است، اما در این حال ما برای اینکه قرب بیشتری پیدا بکنیم، بفهمیم این رو، از طریق این حضرات معصومین راه میریم و غیر از اینم راهی نیست. یعنی ما اگر از غیر این طریق رفتیم اون قرب رو نمیشناسیم، اما از طریق حضرات میریم حقیقت قرب مطلق رو میشناسیم، حقیقت قرب مطلق رو که او با هو معکم اینما کنتم. از طریق حضرات معصومین وساطت محقق نمیشه در شناخت، بلکه اینها به ما میشناسونن که او با تو هست. از تردن قرب ما نسبت قیاس بعضی به بعضی، البته یعنی بعضی نسبت به بعضی اقربی نسبت به خدا که آفعالا نه اقرب یعنی نیش میزنی، اقرب یعنی قریب تری البته، اما نسبت هر کسی با خدا قرب و بود معنی ندارد. نسبت هر کسی با خدا به تنهایی قرب، چون نسبت هر کسی با خدا نسبت هر کسی با وجود مطلقه، نسبت هر کسی با وجود مطلق قرب و بود ندارد، درسته؟ اما میتونیم بگیم این مقید نسبت به اون مقید، این متعین نسبت به اون متعین، این جلوه نسبت به اون جلوه. اللهم اینی اسألک به تجلی اعظم، تجلی اعظم در قیاس ما بقیه تجلیات میشه نبی ختمی در روز مبعث. اللهم اینی اسألک به تجلی اعظم، تجلی اعظم تو در حقیقت میشه نبی، البته راه دارد، اما نسبت هر کسی با خدا راه در حقیقت تمام وجود و فقر تمام است. فقر تمام دیگه قرب و بود نداره اونجا. نترسید ها، اینا خلاصه نترسید، حفظه، یعنی عظمت حضرات معصومین مال این است که اون حقیقت رو به تمامه چیکار کردن، این حقیقت رو یافتن و میخوان به ما تعلیم بدن. اگر این رو به فهم انسان، اگر این رو بیابه، کسی هم غیر از اونها این رو به تمامه و کماله نیافته و نمیتونه معلم باشه برای ما، برای اینکه این رو بفهمه کسی غیر از اونها این تعلیم رو نمیتونه به ما بده. و اضافه سفر سومی ثم حذف الواسطه فی الجواب حیث قال فانی قریب ولم یقل انه فقل انه قریب، که انه نیامده که واسطه دور حساب شه و واسطه بخواد، اگر دور بود واسطه بود. ثم تاکید بله دیگه فقل هم نیست، حتی که واسطه پیغمبر بشه فقل داشته باشه. ثم تاکید به انه، که اگر از من سوال کردن فعینی، اینی تأکیده دیگه، تأکیده در قربه، چون میخواد قریب رو بگه اینی قریب من، خلاصه به درستی که به تحقیق که. باز انه هم یه تأکیده. پنجمی سمن اتیان به صفه قریب آمده، که قریب نشون میده که این ثبوت دارد، این قرب، این قرب ثبوت و دوام دارد، که به صورت نگفته در حقیقت یقربو یا سیقربو یا در اقل افعال فعل به کار برد، نه، به صورت چی به کار برده؟ قریبان، که این ثبات قرب و دوام قرب رو برساند. ثم دلاله علی تجدد الاجابه، مطلب ششم، بعد تو آیه دلالت بر استمرار اجابت و تجدد اجابت رو بیان کرده با چی؟ اجیبو، اجیبو فعل مضارع به کار رفته که دلالت بر چی دارد؟ استمرار دارد. در قرب ثبوت رو به کار برده، در اجابت استمرار رو به کار برده، که اجابتی پس از اجابت، یعنی اینجور نیست که اگر انسان دعا کرد یه اجابت داشته باشه، بلکه هر اجابتی به دنبال خودش اجابت‌های بعدی رو هم، چرا؟ معلومه هر اجابتی زمینه ساز این است که توسعه وجود ایجاد می‌کند برای این اجابت، توسعه وجوده دیگه، و این توسعه وجود سوال بعدی رو دنبال خودش توفیق میاره و اون سوال بعدی اجابت بعدی رو. لذا ببینید که انسان یه عمل صالح انجام میده، یه کار نیک انجام میده، یه دعا داره، اما بعد از اون توفیق باب و در واقع گشایش توفیقات برای اون منفتح میشه اگر موانع اونها رو از بین نبرد. لذا ثم دلالت علی تجدد الاجابه، که اجابت متجدده، اجابت های متکرره و استمرارها، حیث اتا بالفعل المضارع الدال علیه ما، یعنی علی تجدد و استمرار، که هم تجدد دارد هم استمرار دارد. بله من دیروز عرض کردم، دیروز عرض کردیم دیگه، بله دیروز بحثش رو عرض کردیم، حدیثم عرض شد خدمت دوستان که چند وجه داره گاهی، اینجور نیستش که اجابت فقط چی باشه؟ همونی که من میخوام باشه. اولا نفس اجابت اون رابطه است، ثانیا در حقیقت چی هستش؟ خود اون رابطه بعدش که اجابت میشه، اجابت گاهی رفع مانع ضروری از منه، با اینکه من نمیدانستم. لذا اگر ما چشممون باز میشد میدیدیم اون خطراتی که ما رو از ما دفع میشه و بدون که ما متوجه بشیم چه خطراتی از این تعبیر حالا تعبیر بالاخره میخوایم چیز تعبیر کنیم، ماندن انسان در دنیا و سالم ماندنش و زنده موندنش معجزه است. اینقدر ویروس و میکروب و آلودگی در عالم وجود داره تو همین تنفساتی که ما میکنیم کفایت میکند که اینا برای ما چی باشه؟ کشنده و انسان رو به هلاکت برسونه. از بس اما این که انسان بقا پیدا میکنن، این اعجاز الهیه، ماندن در این عالم به اعجاز الهی. ما کدومه که اینا رو میفهمیم؟ چقدر از اینها رو بدن ما معارضه میکنه باهاشون و در اقل اینا دفع میشن بدون اینکه اصلا ما مطلع باشیم. اگر بفهمیم که چقدر دشمنی با نظام و سلامت ما داره صورت میگیره به صورت غیر اختیاری، تمام این حالت رو با ما درگیر میشه و ما دفعشون میکنیم، اگر میدانستی گاهی وحشت از این باعث میشد که انسان احتیاط بیش از حد کشنده باشه براش، احتیاط بیش از حد کشنده باشه. اما خدای تعالی همه اینها رو از انسان مندفع میکنن و اینها بعضی از اینها که قرار بوده تأثیرم بگذارد، دقیقا یه سریش به نظام فیزیکی رو خدا قرار داده تا مندفع شود، بعضیش هم که قرار بوده اثر بگذارد با بعض از اعمال ما مندفع میشه. اون رو که از کردم گاهی که امام صادق هستم شخص رو دید به میخنده از طرف تو ما مثلا چه شده؟ حدادا که سه بار عجلت رسیده بوده تأخیر افتاده، چه کردی؟ گفتود که داشتم میامدن مثلا پسر عمو مشکلی داشت و رفت و مشکل او را کردن. صله رحم عمر رو زیاد میکنن. ما اینا باورمون نمیشه تو نظام عادی، باورمون این زیادی و زیاد شدن عمر حتما به چیه؟ به یه سری رعایت های بهداشتی فقط، درسته؟ اما این هم یکی از علت هاشه که خدا قرار داده. صله رحم هم یکی از یزید و در حقیقت فی العمر در عمر می افزاید. یا تو یه موقع عمر زیاد نشده اما عمر کوتاه توفیق عملهای فراوان برای انسان. کسی تو این مدت عمر، یک کسی جلوی امام اوایل انقلاب بود از انجمن سایه معلمات هم به امام خلاصه خونه شده خانومی بود، خلاصه اونجا گفت خدا ان شاء الله شما هزار سال عمر بده. او برکت هزار سال عمر دعا کنید خدا بده، یعنی طولش خیلی مهم نیست. فرموده ابن سینا عرضش مهمه که همون برکتشه که آدم گاهی یعنی 50 سال عمر کنه 40 سال عمر کنه اما برکتی باقی میماند که کسی هزار سال عمر کرده باشه ممکن اون برکت ازش باقی نمونده باشه. میفرماید که ثم تغییره الجواب عن قوله اجیب دعوت الدا به قوله اذا دعانه، که اذا دعانه برای او تغییر پیدا کرده. منتها این قید عین خود چیه؟ یعنی خود مشروطه، شرط اینه مشروطه که اجیب و دعوت دائه ازادعانه، دعوت دائه یعنی دعا دیگه، ازادعانه دیگه. میگه چرا این کار کرد؟ اجیب و دعوت دائه به قول ازادعانه به حاضر قید لا یزید و انا قولی دعوت دائه المقید بهی شیعن بل هو عینه و فیه دلالتون. چرا این کار کرد؟ در او دلالت از قلعا انه دعوت دائه مجابع من غیره شرط و قیده، چون میخواست بگه هیچ چیز دیگری در او شرط نیست، مقید فقط به خود چیه؟ به خود مشروطه. یعنی اینکه مشروط در شرط آمده یعنی مشروط هیچ شرطی نداره، چون خود شرط هم عین مشروطه، که این تأکید بر این است که فقط صرف دعا کفایت میکنه. منتها خب البته دعانی دیگه، دعانه دعانی من رو بخونه، اما اگر غیر رو خوام یا شراکتی خوام، دیروز عرض کردی اجابت میشود یا نه؟ چی؟ معلوم نیست. نگفته اگر غیر رو خواندید اجابت نمی شود، میگه اگر من رو خواندید حتما اجابت می شود، اما اگر غیر رو خواندید چی؟ سنت الهی نیست که بگه اجابت نمی شود، ممکنه اجابت بشود ممکنه اجابت نشود. اما اونجا که من رو خواندید، این نقطه دقیقی ها، این رحمت حق است، این رحمت حق است.
به شرط دیگه هم ازا سر نکرد
دیگه، اونم بیشرطه ازا دعان دیگه، وجود دعوت حتی ازا سألک، نه ازا سألک گفتیم دیروز دیگه، یعنی برگشتیم به حرف دیروز، گفتیم ازا سألک سؤال استفهامیه، یعنی از تو سؤال کردن که دعا چیه، دعا بکنی یا نکنی. اون سألک دیگه
نه
ازا سألک عبادی عمی، یعنی از من دارن سؤال میکنن جواب، اگر سؤال استعطایی بگیریم سألک رو فعیلی قریب جوابش نیست،
منو از تو میخوام،
نه دارن میگن که از پیغمبر داره میگه اصلا ازا سهله که پیغمبر به تو میگن که ما خلاصه رابطه با خدا چگونه است، انمی از من سوال میکنم،
ترجمه نکنیم از توی پیغمبر من
میخوام، نه منو میخوام یعنی چی؟
سوال
میکنم
از
سوال استفهامی
باشه. یعنی از تو میپرسن در مورد من، یعنی معنا اینجوری دیگه.
این معنا میشه سوال استفهامی.
علی رو ایشون لحاظ نمیکنن. علی به چی برمیاد؟
در از من سوال میکنن دیگه.
از من مطابق با نیت استعطاف.
خیلی از تو سوال میکنن من را، یعنی واسطه نفی هم نکرده اینجا، یعنی غلط هم نیست، این نداره از تو سوال کنن من را و این غلطه دیگه. ببینید ازا سعلت کرد انی، از تو سوال میکنن در مورد من که رابطه با من چگونه است، جواب مطابق با همینه. فا اینی قریبان، بهشون بگو که من چی هستم؟ اینی قریبان، من رابطم با اینها مطلق است. هر جوری بخوام با من رابطه برقرار کنن، نه شأن نزولش هم که روایتشو عرض کردیم که سوال میکرد دور از خدا تا نداش کنیم یا نزدیک است تا نجوا کنیم. خدای تعالی نه دور است نه نزدیک معنای نجوا، بلکه از نزدیک هم نزدیکتر است. دنا فی دلوه، از او نزدیکتر راه ندارد. ان الله یقول بین الملائکه قریب.
استغفر
الله و استغفر الله رسول.
یه آیه
دوباره
از
دوباره اون
که
تحت شریعت بعد میگه یدالله فوائد. خب چه اشکالی داره می‌کنه؟
یعنی در واقع اینم شبیه
همون
میشه اگه با این معنا
بگیریم. یعنی نه، این بار دیگه خلاص الفاظ و جوابی که خدای تعالی داده دقت بکنید معلوم شه. هم به الفاظ هم به جواب. این احتمال رو در حقیقت ندادن. چون الفاظ و جواب دلالت داره تطابق بین جواب و لفظ دیگه. یعنی شأن نزول هم تازه معلومه است، دقت بکنید. اما در این حالش کدوم مقید نیستن، اما در این حال استظهار آیه هم همین است و اون احتمالی احتمال توش بیان شده است. اجیب و دعوت دعای زادعانه اینجا بیان شده، تکرار نمیخواست دیگه.
فحاضری بعد میفرمد که به حاضر دیگه بله من غیر شرط الباقی که قولی تعالی خود مثل خود اونی استجب لکمه که اونجا هم هیچ واجب چیزی شرطی نداره. ادعونی استجه، ادعونی استجه تمام، یعنی دیگه هیچ شرطی در کار نیست، دعا اجابت. فهاذه صدق و نکات فی الآیه تنبه بالاهتمام فی امر استجابت دعا و عنایت بها. مع کنه، مع یعنی باز یه به اصطلاح بیان دیگر هم در کار هست. مع کنه الآیه قد کرر فیها علی اجازتها، با همه اختصارش ضمیر متکلم صد مرات در این تکرار شده. و هی الآیه الوحیده فی القرآن علی هذا الوصف که تکرار نشده چنین آیه. و دعا و دعوت توجیه و نظر المدعو نحو الداعی. وقتی یه کسی رو ما از دور میبینیم ابتدا صداش میزنیم بعد حرفمونو میزنیم. صدا زدن توجیه نظره، درسته؟ حقیقت دعا توجیه نظره، مدعو است به دعایی و بعد تقاضا است. لذا حقیقت دعا چیه؟ توجیه نظر. یعنی ابتداعا انسان چکار میکنن؟ اگر در حقیقت اسماء الهی رو در عطیه میاری مقدمتا برای حاجتمون، اون توجیه نظر است. اللهم اینی اسألو که به اسم که فلان و فلان و فلان، توجیه نظر است از همون جهتی که حاجت داریم. توجیه چون او جامعه است، توجیه نظر است از اون جهتی که حاجت ما پیشش دارد. لذا اون اسما همه برای توجیه نظر رب است به عبد در اون جهت حاجت. لذا ببینید که کی میتونه اینو خوب تشخیص بده؟ معصوم سلام الله علیه که در مقدمات ادعیه منتها گاهی مثل دعای جوشن کبیر همش توجیه نظر است، نه بیشتر. اونجا دیگه مطلوب و دعا خود توجیه نظر است. دارد امام صادق علیه السلام فرماید که من حاجتی داشتم و مکرکانم، یعنی به عنوان که این سنت بود، حاجتی من رو در باه خدای جبهان رو میبرد، وقتی که میرفتم اونجا حاجت رو فراموش میکردم. نسیت الحاجت، نسیت الحاجت این نسیان مذموم نیستش، اونجا فناست دیگه. و خدای تعالی حاجت رو برآورده میکرد بدون اینکه چی بشه در اونجا، چون باریافتن در اون همین تو همین قدرت داعی این حدیث رو ذکر میکنن. و بعد میگه ملکی بود و پادشاهی بود و یک کسی بود مقرب بود، گاه گاهی میرفت دیدن او و سر میزن. مردم هم میدونستن این پیشه خیلی عرض و برد دارد، ولی میدونستن وقتی میره میشون گفتگوی و تقاضایی مطرح نمیشه، نامه هاشو میذاشن تو جیبه ای. این وقتی میرفت اونجا اون خلاصه ملک هم میدانست تعبیر رو، دقت میکنید داره همین جریان رو تعبیر، ملک هم میدانست که این واسطه مردمه، مردم از طریق او پیامهاشون میرسونن. دستور میداد در حینی که او در اونجا حاضر بود اون نامه ها رو در بیارن، جوابهاش هم بدن، در جیب این بگذارن بدون اینکه تو این حالت این متوجه اینها باشن. برمیگشت همه جواب ها هم بود در اینی که حاجتی مطرح نشده بود. این همون نصیب و حاجت را در اون خیلی زیباست. اینا رو ببینید حال انسان رو منقلب می‌کنه. فرمایش داشتید؟
بله.
نه. خب بعد میفرماد و سوال میماند به قرآن میخونم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.